به جام دگرانم، چو شرابی نه به کام دل یاری، نه به جام دگرانم.
شعرهای دوران نوجوانی مهرداد اوستا کمتر به انتشار رسیدند. علتش تمایل او به قصیده سرایی بود که از اشعار متداول آن روزگار وزن سنگین تری داشت. در سال 1320 مهرداد نوجوان 12 ساله همراه با خانواده‌اش به تهران آمد و دوره دبیرستان را در یکی از دبیرستان‌های شبانه پایتخت به پایان رساند. مینای دل با آهنگسازی شهریار منظمی، صدای محمد جواد شوهانی و شعر محمد رضا رحمانی یا رحمدی مشهور به مهرداد اوستا در این لحظه تقدیم به شما.
جز دل که گیرد جای من، جز من که گیرد جای دل، گر دل بمیرد وای من، گر من بمیرم وای دل. ای آن شب رو کیستی، دود دل من نیستی، گر نیستی پس چیستی؟ ای هم نمی شبهای دل، ای هم نمی شبهای دل. خورشید با این تاب و تر سوزن بلا، آه ستاره آه شب، آه سر پیمای دل، آه سر پیمای دل. صبح است در لبخند او، با نغمه دل بند او، نوای پای شب، آنک نوای پای دل. جز دل که گیرد جای من، جز من که گیرد جای دل، گر دل بمیرد وای من، گر من بمیرم وای دل.
مهرداد اوستا تحصیلات دانشگاهی خود را از سال 1327 با ورود به دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران آغاز کرد. ابتدا لیسانس معقول و منقول گرفت و سپس با ادامه دادن تحصیل با مدرک فوق لیسانس در رشته فلسفه از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. از استادان وی میتوان به بدیع الزمان فروزان فر اشاره کرد. در این فرصت مهر و ماه رو بشنویم با آهنگ هادی آرزم، صدای سالار عقیلی و شعر مهرداد اوستا.
با من بگو، با من بگو، با من بگو،
با من
بگو آهی بگو. راندم چو از مهرت سخنم گفتی بسوز
پایان برنامه امروز غزل‌های شنیدنی رسیدیم. دوستان همراه رادیو جوان، سپاس از توجه شما. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر میکنم یه ذره بالاتر سمت چپ باشه.
خانه پدری
شرقی حرم عبدالعظیم حسنی تو ایام محرم یه خیمه برپاست.
اینا اون اصل اولیه که اومدن اینجا از شیراز اومدن. بود نفرهای شیراز بودن اومدن اینجا و بعد این تشکیلات درست کردن. اسم این محلم هم اونا که از اونجا اومدن این حسینی از درست کردن باشتن نفرآباد.
وقفنامه‌ای وجود داره که میگه تکه نفرآباد در سال 1060 هجری قمری یعنی حدود 100 سال بعد از حصارکشی اطراف تهران ساخته شده.
اینجا تاریخش که خب خوندین دیگه، سیزی حالا با کم و زیاد این که اونا آستانه نوشته و اینا که 1060، ولی از نظر متولیاش بنده حساب بکنم بالاتر از این حرفا میشه، چون این متولی که الان در هی هست ایشون ششمیه، هر کدوم اینا دیگه پایین تر از 70 سال نداشتن. حالا میشه مثلا 1060.
تکه نفرآباد در محدوده شهر ری امروزی در منطقه 20 تهرانه و در محله‌ای به همین اسم قرار گرفته. خیمه سفید و تکه بزرگ تاریخی نفرآباد بعد از 300 و اندی سال هنوز هم در اول ماه محرم بالا میره. نصیر بک فرزند محمد باقر عطار باشی یکی از واقفان قدیمی تکه نفرآباده. گفته شده نصیر بک اولین شخصی بود که ساختمون تکه رو بنا کرد. در حال حاضر سه دانگ تکه به نام نوادگان نصیر بک و سه دانگ دیگه وقفه.
اینجا هم اول که اصلا ما به وجود نبودیم، شاید برادر منم به دنیا نبودن، به صورت چهار تاقی بوده، یعنی از توش رد می شدن. بله بسته نبود، اطرافش بسته نبود، اطرافش رد میشن میرفتن پایین میامدن، شاهراه بوده.
هر طایفه‌ای یه دنهایی تاقنما رو میاشت، بقیه نبود که این چراغ ها چیز رو شما میکردن و به اصطلاح اون موقع هم گذن لنته. یه تاقمال این طایفه بود، یه تاقمال اون بود و اینجا هم یه چیز به نام حسینیه میگفتن اون وقت، ولی خوده متولی بود، مال آقای نصیری بود، اینم خودش بناست.
صاحب جمع از القاب حکومتی بود و به کسی گفته می شد که کارهای پشتیبانی رو بر عهده داشت و از مهمترین این کارها جابجایی اسباب و وسایل و کاروان شاهی و اصرافیانش. صاحب جمع ها در اون دوران به این محل رفت و آمد داشتن.
اون موقع قدیمی او یه ایوون بود که زنجیر زن ها می رفتن اونجا زنجیر می زدن اون بالا، یه تاقنمام این طرف دم در بود، بعد یه سکو بلند بود که این شمال تکیه بود که صاحب جمعینا میشستن و به حساب بزرگا و اینا میشستن که وقتی خراب کردن دیگه اینا رو هم جمع کردن و دو طبقه شده دیگه اون چیزا جمع.
Yeah.
بزرگان زیادی در این تکه سخنرانی کردند و مداح‌های قدیمی که به زمین خانی می‌پرداختند هم در این تکه حضور داشتند.
وقتی که وعاظ اینجا می‌آمدند من خیلی کوچک بودم. این حتی آقایی به نام آقای حق‌الیقین بود که دهه اول اینجا منبر می‌رفت. مرحوم پدرم می‌آوردن این ده شب اینجا بودن اصلا ایشون. تو این اتاقای اینجا زندگی می‌کردن. هیچ کس نباید طرفشون میرفت تا صبح راز نیاز داشتن رو خدا آقا حق‌الیقین. من یادم میاد که خیلی کوچیک میمادم آروم آروم یواشی پشت پنجره این اتاق، البته ساختمان قدیمی بود، میخواستم نگاه کنم. هی مادرم منی میبودن که نباید سرسده بکنم، حاج آقا ناراحت میشن. تا صبح اینجا بودن، صبح هم بودن تا بعد از ظهر که میرفتن غروب برای حسینی، برای تکیه. ایشون ده روز اینجا بودن و من از اون خیلی خاطری داشتم. فقط میخواستم بیام پلینا، میخواستم بیام تو اتاق ببینم این آقا چی کار میکنه.
حاج آقا حق‌الیقین راد دارم، حاج سید مهدی قوام، سید فرزین بلاغی، یه نفر دیگه از ریتا بود به نام حاج حسین قومی. پس از اینم چند سالم مهاجرانی ها بوده تا قبل انقلاب اونا بودن. بعد از اونم الان تقریبا در حدود 20 سال شاید بشه که این موسویانی که میاد، صد عبدالله موسویان
که شما مخواستم مثل این حق‌الیقین و این حاج حسن هم میدونه بوده، حالا کوچیک بوده یا چیز بوده، ایشون هم بوده یا نبوده نمیدونه. ولی پدرم گوه شب مثل این که اومده بودن بکشنش رو منبر، ولی ایشون میگه که نفر آبادی ها امشب اینا سوء قصد منه دارن، کشتن منه دارن، میدونم کاری نمیتونم بکنم، ولی اگر منه کشتن پای منبر دفنم.
یکی از مداح‌ها و میاندارهای قدیمی دایی محمد آقا بود.
بهش میگیم دایی مداغا. مداغا محمد آقا پدر این بوده. خب من که اونجا آدم یاد پدرش دیگه، قبلا به اصطلاح میوندار هیئت بود، بعد خب بعد از فوتیشن من همین عباس آقا که الان باهاش صحبت کردین این پسرونه، میگیم لفظشو میگیم، میگیم که عباس دایی، عباس مداغا، یعنی پسر محمد آقا که باباش محمد آقا بوده به اصطلاح، اونم میوندار بوده.
70 سال نمیدونم 80 سال، من از اون موقع که بابام نوچه بوده که مثلا دیگه چیدو شده، اونجا میوندار بوده و نوه خون بوده و علمکش. مثلا بابای مکتود حسینی تو تکیه میشست، خیلی کسا میومدن خیلی احترام میذاشتن میرفتن میشستن. بابای من اصلا سواد نداشت، هیچ سواد نداشت، ولی تمام موسیقی رو بلد بود، تمام ریزکاری های موسیقی رو بلد بود. یعنی یک کسی میخونه حرف میداری شما میکنی چه دستگاهی داری صحبت میکنی شما، و سواد هم اصلا نداشت. این نوها رو اصلا همه رو حفظ بود، میخون میونداری میکن. من 11 سالم بود هیئت داشتم که میوادیم تو تکیه سینه میدم تو خونه ها، شبا میاد یه شب این خونه، شب اون خونه، شب اون خونه هیئت داری و نگه علامت هم خریدم 5 تومانی. آره 5 تومن از بابام گرفتم، یه علامت خریدم، من میفتم جلو 50 تا بچه‌م دنبالم. از همون موقع من دیگه 11 سالگی رفتم تو خوندن و آره از بابام یاد میگرفتم و میخوندم. عاشق
عاشق صادق ز جان بازی حذر دارم.
مادرت یک کاشیکاریه. روی این کاشی‌ها لحظه شهادت حضرت علی اکبر نقش بسته. نمای بیرونی اون آجوریه و در فاصله 2 متری از زمین قلاب‌های نصبه که وقتی چادر خیمه رو برپا می‌کنن، طناب اون رو به این قلاب‌ها می‌بندن.
تقریباً آخرین جمعه‌ای که به اول ماه ما داریم کار تکر انجام میدن، چون جمعه باید بچه ها همی باشن دیگه، سر کار هر روزای دیگه بچه ها باشن، چادر بزنن کار کنن، وقت بعد از اینکه چادر میزنن 7-8 روز توش کار دارن دیگه، باید سیاه‌پوش کنن.
ما میخواستیم سخت بزنیم با همه آقای ایروانی اکبر آقا، خود صاحب جمع گفت نه، اینجا باید چادر بخوره به شکل خیمه باشه، شما یه روزی جمع شین این خیمه رو به پا کنین، یه روزی هم جمعش کنین، گوه اگه اینجا خید تاق بزنین میرین دنبال کار خودتون دیگه، اینجا کسی به کسی نیست. گوه باید پایین چادر باستین شما اینجا.
معتقد به این بود که روی این چادر بخوره. چادر که میدونه حالت اون خیمه صحرای کربلا رو داره، عضوش زیادتره. چادر که زدی مثل همه مسجدها یا مسجد مثل یه سالون میشه، چادر نزنی. ولی این خیمه است، چون اون زمان هم خود اینا اونجا تو اون سراکره رو خیمه داشتن را زدن دیگه، این اون حالتی داره.
قاجر هم همیشه وسیعتشون بود که خیمه امام حسینه، باید یه چادر این بالا باشه. شما این الان چادر چندومی هست اینا دوختن گرفتن دوختن؟ خودشون میدونه همین آقا بود، خودش مسئول بود برای گرفتن دوختنش، آقای ایروانی اینا دادن اصفهان عکسای شیر رو روش کشیدن و این درست کردن. گفتم هر چقدر چادرتون هم اگه از بین میره مجددا باید چادر بخرید.
وقتی اومدی اینجا اون درک قبیله رو حالت خودت تقدیر میکنه.
حسینیه قدیمی تهران تکیه نفر آقا، حتی نیاوران من میدونم خیلی هست این تشمیه هاشین رو نیاوران شمال شهر همه جا تشمیه تکیه نفر آقا حساب مراسم اجرا میشد. اما ما دیگه بچه که توی یعنی نسل به نسل اومده بزرگتر هم سر به دیگه اعتراف رو بردن دیگه، رو فعلا ما رو دیگه انتخاب کردن به خادمی دارن
شکسته و مرده در گل من و ندونسته بابل آقا ابو فاضل، ولی دل من میدونه ارباب من مهربونه، من و به تو میرسونه بی تو دلم خونه، سینم مبتلا
همراه ما باشید. فردا با هم به یکی دیگه از تکیه های قدیمی تهران سر میزنیم.
مسیر پیشرفت،
نقشه راه،
پله‌های افتخار
و
آینده ایران مقتدر
بسته به توان ماست.
به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. به توان ما، برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدید؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. به نظر شما انبوه‌سازی چه تأثیری بر رشد اقتصادی و به ویژه اقتصاد مقاومتی داره؟ انبوه‌سازی یعنی تولید محصولات به مقدار زیاد و یکسان و با استفاده از روش‌های استاندارد شده. تأثیرات گسترده‌ای میتونه انبوه‌سازی بر اقتصاد هر کشوری داشته باشه. این رویکرد که قبل از انقلاب صنعتی آغاز شده بود، با خط تولیدی که در صنایع اتومبیل سازی بود به اوج خودش رسید و در واقع انبوه‌سازی موتور محرک رشد اقتصاد صنعتی شناخته شده. انبوه‌سازی میتونه باعث کاهش قیمت تموم شده بشه. وقتی یک کالا در تعداد بسیار زیاد تولید میشه، هزینه‌های ثابت مثل خرید ماشین‌آلات و اجاره سالن تولید روی تعداد بیشتری از کالا تقسیم میشه. این امر منجر به کاهش قیمت هر واحد محصول شده و سبب میشه برای افراد بیشتری در دسترس باشن. وقتی راجع به انبوه‌سازی صحبت میکنیم، انبوه‌سازی در مسکن یعنی ساخت واحدهای مسکونی